بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 55 که محل بحث است، فرقی با مسئله 54 و 56 دارد، زیرا در مسئله 54 محور بحث این بود که اگر کسی بعد از صبح فهمید که جامعه او احترامی است، بعد از طلوع فجر، نمی‌داند که این حالت در شب پدید آمد یا در روز پدید آمد، که مسئله 54 عهده‌دار این مبحث بود. مسئله 56 که مسئله بعدی است، فرق بین خواب اول و خواب دوم و خواب سوم است، که اگر کسی در شب جنوب شد، وقتی آیا خوابیدن اولش جایز است یا نه. منظور از این خواب اول، اولین خواب بعد از جنابت است، نه اون خوابی که در اون خواب جنابت اتفاق افتاده است. کسی جنوب شد در احترام، به عنوان احترام، یا نه اجنب نفسه، بعد العلم بالجنابه بخواهد بخوابد، این خانه به اول محسوب می شود. در مسئله 56 که مسئله آینده است، فرق بین خواب اول و خواب دوم و خواب سوم مطرح است از حیث تکلیف و بعض، آیا جایز است یا نه، اگر جایز است قضا دارد یا نه، اگر قضا دارد کفاره هم دارد یا نه، که بین خواب اول و دوم و سوم از این جهت فرق است که مسئله 56 عهده داره. اما اون چی که در این مسئله 55 محل بحث است مطرح است، این است که کسی که جنوب شد آیا شب میتواند بخوابد یا نه. عنوان بحث صاحب عرب رضوان در این است که من کان جنوبن فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له ان ینام قبل الاغتسال اذا علم انه لا یستنقذ. این عنوان شهر رمضان است. اگر ما واجب معین را ملحق به شهر رمضان کردیم، این دیگه اختصاص به شهر رمضان ندارد. اگر کسی شب جنوب شد، فردای اون روز صوم معین واجبش معین است، وجوب معین دارد، حالا یا نذر معین کرده است یا موثب بود در اثر ضیق وقت متعین شد و مانند آن، یا طبق علل به عوامل دیگری واجب معین شد، اگر واجب معین ملحق به رمضان باشد، این حکم اختصاصی به رمضان ندارد. اگر کسی شب جنوب شد، فردای اون روز روزه واجب معین بر عهده اوست، آیا میتواند بخوابد یا نه. پس مسئله قبلی یعنی 54 این بود که بعد از طلوع فجر فهمید جنوب شد، که سه قسم داشت گذشت. مسئله 56 که مسئله بعدیست آن است که شب جنوب شد میخواد بخوابد، بین خواب اول و دوم و سوم فرق است. اما این مسئله 55 بین علم به بیداری یا علم به عدم بیداری یا شک در بیداری و عدم بیداری بحث است. یعنی کسی شب جنوب شد میخواد بخوابد، آیا این خواب جایز است یا نه، ولو خواب اول، از حیث اینکه علم دارد که بیدار میشود، یا علم دارد که بیدار نمی شود، یا شک دارد، که این سفر در مسئله 54 مطرح است. محور اصلی بحث این قهرن بحث در سه مقام خواهد بود، برای اینکه اگر کسی در شب ماه رمضان یا شبی که فردای او روزه معین بر او واجب است تعیینن، جنوب شد بخواهد بخوابد، یا علم دارد که تا صبح بیدار نمی شود، یا علم دارد که این اسنا بیدار می شود یا شک داره. قهرن سه مقام محل بحثت درباره این سوال. اما اونجا که علم دارد که بیدار می شود، برای اینکه عادت او انتباه و بیداری است، یا کسی مأمور هست که او را بیدار کند، اینایی که مثلا شبها پست بهده اونها، کسی بعد از دو ساعت خواب دیگری میاد او را بیدار میکند که پست رو نگهبان رو بدهد، یا این شخص عادتش انتباه نیست ولی میداند او را بیدار میکنند بالاخره، پس بیدار میشود. این مقام اول که علم به انتباه دارد، محذوری ندارد. شخص جنوب شد، میخوابد و میداند که بالاخره در شب بیدار میشود، اونگاه وظیفه خودش انجام میدهد، یا غسل است یا تیمم وظیفش انجام میدهد، پس این خواب محذوری ندارد. حالا اگر خوابید و بیدار نشد، خوابید و بیدار نشد، این بقای عمدی بر جنابت نیست. اگر خوابید و بیدار شد که خب این بیان رشد است، حکمی در روشن است، چیز خلافی نکرده، علم داشت که بیدار می شود، خوابید به بیدارم شد. اما اگر بر اساس علم و عادت به انتباه و بیداری خوابید و بیدار نشد، این بقای عمدی بر جنابت نیست. این خلاصه بس در مقام اول که فرم که حکمش روشن بود، لذا صاحب عربه او رو خیلی منتبیان گذراند. مقام ثانی بحث آن است که علم دارد که بیدار نمی شود، با اینکه عالم است که بیدار نمی شود، این دارد می خوابد. آیا این خواب جایز است یا جایز نیست؟ در اینجا فرقی نمی کند که او قصد داشته باشد غسل بکند یا قصد نداشته باشد غسل بکند، برای این کسی بیدار نمی شود تا قصد بکند. بگویم در اینجا فرق است بین این که قصد غسل دارد یا قصد عدم غسل دارد یا غافل است و لاغه است. این فرق در جای فارق است که شخص بیدار می شود. اگر بداند با همین خواب تا صبح می ماند بیدار نمی شود، جا برای این فرق بین این موارد ثلاث نیست. خب اگر علم دارد که بیدار نمی شود، این خواب حرام است. چرا؟ برای اینکه این همون بقای عمدی بر جنابت است. یه وقت است که انسان بیدار است و غسل نمی کند، یه وقت است خوابیده و می داند که تا صبح بیدار نمی شود. البته اگر بیدار بود غسل می کرد، اما خب می داند که تا صبح بیدار نمی شود. خب وقتی که می داند تا صبح بیدار نمی شود و خوابید و بیدار نشد، این هم بقای عمدی بر جنابت است. این که صاحب عرب رضوان الله علیه فتوا دادن در صورتی که علم داشته باشد به عدم استیغاث، این حرام است، این باید تشریح بشه که حرمت چه حرمتی است. فرمود من کان جنوبن فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له ان ینام قبل الاغتسال اذا علم انه لا یستيقظ قبل فجر الاغتسال ولو نام واستمر الى الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا فیجب علیه القضاء والکفاره. این توضیح ایشون دادن برای از که خود خواب از اون جهت که خواب است حرام نیست، خواب در شب که حرام نیست، ولو شخص بداند که بیدار نمی شود. خود خواب از اون جهت که خواب است که حرام نیست، آدم میخواد بخوابد، عادتش بر این است که در این مدت کوتاه بیدار نمی شود، خیلی هم مثلا به پایان شب نمونده، و علم دارد حالا یا در اثر عادت یا علل و عوامل دیگر که تا صبح بیدار نمی شود، خوابید و اتفاقا بیدار شد، خب تکلیف خودش انجام میداد، پس معصیتی نکرده، معلوم می شود که اون خواب تجری است که اگر مصادف با واقع شد معصیت است، اگر مصادف با واقع نشد معصیت نیست. خود خواب حرام نیست، اون چی که حرام است بقای عمدیه بر جنابت است. این چیم نیست که الان همین که این شخص شروع به خوابیدن کرده معصیت مرتکب شده باشه، این چنین نیست. لذا توضیح دادن صاحب بربه که لو نام وستمر نومه الالفجد لحقه حکم البقاء متعمده، وگرنه خود خواب من حیثه نومون معصیت نیست. این مثل تجری است که اگر مصادف با واقع شد معصیت است و اگر مصادف با واقع نبود عصیان نیست. خب و عصیان او هم اونجایی هم که می داند بیدار نمی شود و بیدارم نشد، خواب حرام نیست، بقاء بر جنابت حرام است و این خواب حرمت مقدمی دارد، نرمت نفسی. این نکته را صاحب مدارک تو مدارک تنبه داده و دیگران هم متوجه شدن. خب پس دو تا نکته ای که باید ملحوظ بشود این است که خود خواب من حیثه و نومون حرام نیست، که الان این شخص عالماً به عدم انتباه دارد میخوابد معصیت نکرده، این تجری است که اگر مصادف با واقع باشد معصیت است وگرنه عصیان نیست رأسا. نکته دوم آن است که اونجا که مطابق با واقع است، مصادف واقع شد و خوابید و تا صبح بیدار نشد، خواب حرام هست ولی حرمت نفسی ندارد، حرمت مقدمی دارد. اون چه که حرام است بقای عمدیه بر جنابت است، نخواب که مثلا اغاب بشود بر اصل نوم که چرا خوابیدی، اغاب میشود بلکه اغاب میشود برای اینکه چرا عمدن تا بر جنابت تا صبح باقی موندی. این دو نکته تو همین این مقام ثانی بحث ملحوظ است. خب پس اگر کسی علم داشته باشد به اینکه تا صبح بیدار نمی شود و بخوابد و بیدار نشود، اون قواعد عامه‌ای که در مسئله بقای عمدی بر جنابت بود دلالت می کند بر حرمت این خواب، یعنی حرمت مقدمی، و بعضی از نصوص خاصه مسئله هم ایرو شامل می شود. اونا که قائلن که تجری معصیت است بر دیگر، گذشته از اون قاعده مستفاد از سایر نصوص، روایت اول باب 16 از ابواب ما یمسک و انه صائم شامل مقام خواهد شد. اون صحیحه حلبی است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و همچنین و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، که این سند سید است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل احترم اول اللیل او اصاب من اهله، کسی که در سر اول شب محترم شد یا نه اجنب نفسه به اصابت الاهل، که عمدن جنوب شد. اونجا که احتلم فی اول اللیل، اون خواب را نمیگن خواب اول، خوابی که در او جنابت پدید آمد او خواب اول نیست، که انشاءالله در مسئله 56 روشن خواهد شد. خواب بعد العلم بالجنابه تقسیم میشود یا اول یا ثانی یا ثالث، که مسئله 56 عهده دار است. خب اونگاه فرمود فی رجل احتلم اول اللیل او اصاب من اهلهی سم نام متعمدن. این نام متعمدن نه یعنی خوابش عمدیست، نه به این معنا که خوابش نبرد خودش بستر پهن کرد و خوابید، این معنای نوم نیست. یه وقت هست کسی قهرن خوابش میبرد، یه وقت هست نه، کسی بستر پهن می کند و بستر می آرمد و می خوابد. این خواب یا عمدیست یا قهری، این روایت ناظر به اون نیست، یا خوابش برد یا بخوابد. این نه، نام متعمدن یعنی عالمن بالجنابه، خوابید با اینکه میداند بیدار نمی شود. این نوم تا طلوع فجر است عمدن. ثم نام متعمدن فی شهر رمضان حتی اصبحه قال یتم صومه ذلک ثم یقضیه اذا افطر من شهر رمضان و یستغفر ربه. یعنی فردای اون روز را تعدباً باید روزه بگیرد، غذای اون روز را بعد از عید فطر باید به جا بیاورد و استغفارم بکند. خب این شامل مقام که محله یه مقام ثانی از مقامات سگانه مسئله 54-55 را در بر میگیرد. اون مقام ثانی بود که کسی جنوب هست و میداند بیدار نمیشود و میخواد بخوابد. اینو میگن نام متعمدن. پس گذشته از این که قواعد عامه شامل بحث میشود، این صحیحه حلبی هم که روایت اول باب 16 است، اینم شامل بحث خواهد شد. حالا ممکن است از روایات دیگر هم همین معنا بر بیاید. خب پس مقام ثانی این هم روشن است. عمده مقام ثالث بحث است که فرع سومی مسئله 55 است. اون مقام ثالث این است که کسی جنوب شده، حالا یا بالاحترام یا به اصابت العهد، و الان بیدار است و میخواد بخوابد و نمیداند بیدار میشود یا نه. آیا مطلقا جایز است یا مطلقا حرام است یا تفصیل؟ عده گفتن مطلقا حرام است، عده گفتن مطلقا جایز است، عده بین خواب اول و دوم فرق گذاشتن در همین مسئله. اون مسئله 56 که می آید بین خواب اول و دوم و سوم فرق می زرد، قسمت مهم به بحث های محوری اون رو قضا و کفاره تشکیل می دهد که در خواب اول قضا و کفاره ندارد، در خواب دوم قضا دارد، در خواب سوم قضا و کفاره دارد و ماننده. اما بحثای محوری این مقام ثالث فقط حکم تکلیفی است، آیا جایز است یا جایز نیست. الان هیچ سخن از قضا و کفاره نیست، سخن است که این خواب جایز است یا حرام. گاه گفته می شود به این که این خواب حرام است، مطلقا حرام است، که برام صاحب جواهر مائل به این قول است، عده هم شاید به این قول مائل باشه. دلیل اونها بر حرمت مطلق نوم، در صورتی که آدم نمیداند بیدار میشود، شک دارد در انتباه و عدم انتباه، یکی روایت مرسله است که در باب 15 نقل کرده، یا نه در همین باب 16 هم است، بله روایت 4 باب 16 است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن ابراهیم علی ابن ابراهیم است، عن ابراهیم ابن هاشم، عن عبدالرحمن ابن حماد، عن ابراهیم ابن عبدالحمید، عن بعض موالیه قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال اذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلا ینم حتی یغتسل و این اجلب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام الا ساعتا حتی یغتسل فمن اجلب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه اتق رغبت او اطعام و ستین مسکینن و غذا و ذالک الیوم و یتم صیامه و لن یدرکه ابدا. که مرحوم صاحب جواهر به ماندیشون مائل به حرمت مطلقاً به این روایت تمسک کرده، برای اینکه در این روایت جمله اولش این است که ای کسی روز محتلم شد نخوابد تا غسل بکند. جمله دوم این است که اگر شب محتلم شد نخوابد، ساعتی نخوابد مگر اینکه غسل بکند. خب این روایت چندین محذور دارد. اول ارسال اوست که ان بعض موالیه، ثانیاً ازمار است. روایت های مزمره ضرری ندارد در صورتی که مزمرش مشخص باشد، اما یک راوی گمنام که نمیشود به ازمار او اعتمادی کرد، شاید او از غیر امام سوال کرد، پس گذشته از ارسال ازمار هم دارد. مشکل دوم آن است که در این روایت آمده احتلام در روز مانع است، کسی در روز محترم شد نخوابد، یعنی خواب در روز مانع است بعض احتلام، در حالی که خواب در روز هیچ محذوری ندارد. اگر کسی روز محترم شد خب میتواند بخوابد، چون صوم که به طهارت مشروط نیست یا از ممنوع به حدث نیست، در حالی که جمله اول این روایت مرسل این است که از احتلم النهارا فی شهر رمضان فلا ینم، نخوابد حتی یغتسل، اب ندارد. مشکل سوم آن است که اگر هم انسان تبعیض در اجزای روایت قرار بشد که محذور ندارد، ولی بالاخره از ظهور او میکند، این ضرری ندارد. مشکل سوم آن است که اون چی که در بعضی از نسخ مصحح وسائل آمده است همین است که در این وسائلی که الان ما در خدمتش هستیم چاپ شده، که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه هم دارد که فی بعض نسخ المصححه من الوسائل، اونی که مرحوم صاحب جواهر ملاحظه فرمودند اون نسخه ظاهرا غیر مصحح بود، برای اینکه کلمه الا در اون نسخه‌ای که صاحب جواهر به او استثناء کردن ندارد. اون روایت، اون جمله دوم این است که بین اجنب لیلن فی شهر رمضان فلا ینامو ساعتن حتی یغتسل، یعنی یه لحظه، ساعت نه یعنی 60 دقیقه، یعنی یه لحظه نخوابد مگر اینکه غسل بکنه. مرحوم صاحب جواهر به این مرسله که تمسک کردن بر اساس نسخه فلا ینامو ساعتن حتی یغتسل بود، اما این نسخه مصححه که اینجا چاپ شد و این نسخه همان است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک دارد که فی بعض نسخ المصححه من الوسائل کلمه الا دارد که فلا ینام الا ساعتا، یعنی مقدار کمی بخوابه، پس همش اصل نوم حلال است. خب این الا که در نسخه مصحح است و در نسخه صاحب جواهر نبود، فرقش این است که جا حرام حلال و حرام با همه الا فرق میکند دیگه، با تفاوت نسخه حلال و حرام مشخص میشود. صاحب جواهر مائل است به این که بگوید این خواب حرام است، برای اینکه روایت دارد فلا ینام ساعتا حتی یغتسل، یعنی یه لحظه نخوابه مگر اینکه غسل بکنه، اما این نسخه مصحح دارد که فلا ینام الا ساعتا حتی یغتسل، مگر یه ساعت بخواب، یعنی یه مدت کوتاهی بخوابه بعد پاشو غسل کنه. خب پس اصل خواب حرام نیست. چرا؟ نخوابد مگر ساعتی، مگر ساعت یعنی یه مدتی، اون وقت این چرا یه مدت کوتاه بخوابه، چرا خوابش مدت کوتاه جایز است؟ حتی یغتسل، تا غسل بکنه، یعنی تعلیل است لیغتسل، اومد بعد از اغتسال هم باز میتواند بخوابد. غرض آن است که فرمود نخوابد مگر یه مدت کوتاهی. خب چرا مدت کوتاهی؟ حتی معنی نزدی فی هرتن که گاهی فی معنای لام است، اینجا هم حتی معنی لام است، یعنی لهرتن. بسته یا عدم جواز نوم است؟ نه، بسته وجوب غسل است. این روایت نسخه مصححه این است که نخوابد مگر یه مدت کوتاهی. خب چرا مدت کوتاهی؟ برای اینکه پاشو غسل بکنه، معلوم میشه اغتسال واجب است، نوم حرام نیست. و اگر ما ندانیم که این نسخه مصححه حق با این است، این نسخه مصححه که الا دارد تام است، یا اون نسخه ای که الا ندارد تام، به این روایتم از جهت مشوش بودن متن نمیتوان استدلال کرد، پس سندن ارسال دارد و از در روایت ازمار دارد و از در متن مشوش است. خب بعد هم پس این دلیل روایی و اجتهادی که مثلا صاحب از جواهر رضوان الله وسیله او مائل به قول به حرمت شد، این تام نیست. میمونه دلیل فقهی. بعضی ها به استصحاب تمسک کردن که در کلمات دیگران هست، بعد مرحوم خویی رضوان الله علیه هم به این استصحاب تمسک کردن و استصحاب تام دانستن. تقریر استصحاب این است که این شخص که میخوابد اگر علم داشته باشد که بیدار می شود یا علم داشته باشد که بیدار نمی شود، جا برای استصحاب نیست. اما الان دارد می خوابد و شک دارد که بیدار می شود یا نه، همین حالت نوم را استصحاب می کنند الی الصبح، پس این در حکم نائم است. وقتی در حکم نائم شد، این استصحاب که اصل است نه اماره، بالاخره حجت است. وقتی حجت شد کار علم را میکند. وقتی کار علم را کرد، این شخص مثل آن است که علم داشته باشد که تا صبح بیدار نمیشود، چون منظور از علم همون علم نفسانی که نیست که وصف نفسانی باشد، یعنی حجت. اگه کسی حجت دارد که تا صبح بیدار نمیشود، خب شما چطور در مقام اول، اون مقامی که در مقام ثانی بس، اونجا که علم دارد که بیدار نمی شود گفتید حرام است ولو حرمت مقدمی، الانم که حجت دارد که بیدار نمی شود باید فتوا بدید به حرمت ولو حرمت مقدمی؟ این خلاصه تقریب استصحاب است. حالا یه بحث مبسوطی است که در اصل جواز نوم و فرق بین نوم اول و نوم دوم به همین استصحاب تمسک کردن که به خواست خدا بعدا مطرح میشه که بعضیا خواب اول رو جایز ندونستن، خواب جایز دونستن، خواب دوم رو جایز ندونستن، به همین استصحاب تمسک کردن که بر اونها نقض میشود که اگر استصحاب جاری باشد بین خواب اول و خواب دوم فرق نیست، که انشاءالله بحث بعدی ماست. اما در اصل استصحاب که هم برای اینجا سودمند است هم در مسئله فروات بعدی، آن این است که اون چه که از نصوص استصحاب استفاده می شود آن است که ما یک مشکوک متیقنی داریم و یک مشکوک. حالا زمان یقین و شک هر جا می خواد پدید بیاید، ولی متیقن و مشکوک، متیقن باید قبل باشد، مشکوک باید بعد. زمان یقین گاهی جلوست به زمان شک دنبال، گاهی به عکس. زمان یقین و زمان شک معیار نیست، زمان متیقن و زمان مشکوک معیار است. مثلا شخصی از دیروز شک داشت که این فرش آلوده است یا پاک، از همون دیروز شک داشت و سابقه این فرش مشخص نبود. این شخص از راه رسید و از همون اول شک دارد که این فرش پاک است یا نه. پس دیروز ظرف شکی بود، امروز یقین پیدا کرد که دو روز قبل این فرش پاک بود. امروز یقین دارد که دو روز قبل این فرش شستشو شد و پاک شد. پس شک سابق است، یقین لاحق. آیا اینجا جای استصحاب است یا نه؟ خب یقینا جای استصحاب است، برای اینکه شخص میگه من یقین دارم که دو روز قبل این فرش شستشو شد پاک بود، بعد شک کردم، شکم لاحق است نسبت به اون شی. دیروز شک کردم که آیا این پاک است یا نه. امروز کاری نکرده، حالا محل ابتلا او نیست. دیروز آمده روی این فرشی که مشکوک و طهارت و نجاسه بود نماز خوند. حالا یا رو مسامحه یا رو جهل مسئله همچی کاری کرده. دیروز شک داشت که این ظرف، این فرش پاک است یا نه، رو همین فرش مشکوک نماز خوند. امروز یقین پیدا کرد که دو روز قبل این فرش رو شستن. پس یقین دارد که دو روز قبل این فرش شستشو شد پاک بود، و شک دارد که یه روز بعد که دیروز بود پاک بود، پاکیش مونده یا نه. انا استصحاب میکنه که ظرف یقین بعد است، ظرف شک قبل است، ولی متیقن سابق است و مشکوک لاحق. در استصحاب دو چیز معتبر است، یکی داشتن شک و یقین، یکی سابق متیقن و لحوق مشکوک، نه سابق یقین و لحوق شک. گاهی ممکن است که شک بعد بیاید، گاهی ممکن است قبل بیاید. زمان یقین لازم نیست قبل از زمان شک باشد، زمان متیقن باید قبل از زمان مشکوک باشد. اما در خصوص این مقام که نسبت به استصحاب آینده است، این متیقن سابق است و مشکوک لاحق و آینده است. البته مثل این که الان، مثل این که نه، خود این همین در جریان خودمون، این شخصی که میخواد بخوابد یقین دارد که الان مثلا یک ساعت بعد خواب است، نمیداند چهار ساعت بعد که نزدیک طلوع فجر است بیدار میشود یا نه. که این مقام سوم بحث آن است که شک در انتباه دارد. خب این متیقن سابق، مشکوک هم لاحق، منتها نسبت به آینده. این دو عنصر یقین و شک هست، متیقن و مشکوک هست. متیقن سابق، مشکوک هم لاحق، اما نسبت به آینده است، نسبت به گذشته. آیا استصحاب این گونه از موارد شامل می شود یا نه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله و امثال ایشون که به استصحاب تمسک کردن، میگن استصحاب دو عنصر اصلی میخواد اینجا حاصل است. متیقن باید باشد، مشکوک باید باشد. متیقن باید قبل باشد، مشکوک باید بعد باشد. همه این عناصر حاصل است. منتها یه وقت است که این متیقن و مشکوک به لحاظ گذشته است، یه وقت است متیقن و مشکوک به لحاظ آینده، یه وقت است متیقن گذشته است و مشکوک الان، یه وقت متیقن الان است و مشکوک آینده. این دو عنصر رو دارد، یعنی متیقن قبل از مشکوک است، مشکوک بعد از متیقن است، منتها در عمود آینده نگذشته. اونها که میگوین ادله استصحاب از این منصرف نیست، مثل مرحوم خور رضوان الله و دیگران بهش استدلال کردن، اونها که میگوین ادله استصحاب منصرف است به جایی که متیقن و مشکوک در طول گذشته باشد، نه آینده، میگن استصحاب در اینجا جاری نیست. خب تحقیق این در اون فرقی که بین خواب اول و دوم و سوم هست، اونجا باید مشخص بشه که آیا این حق با این قول، این قول حق است یا اون قول. اگر استصحاب اینجا را شامل بشود، این شخص حجت دارد که بیدار نمی شود، ملحق است به جایی که علم به عدم انتباه دارد، حکم او را خواهد داشت. و اگر استصحاب شامل این مقام نشود، این شخص حجت ندارد بر عدم انتباه، شک دارد، شک دارد که بیدار می شود یا نه. خب به چه دلیل این خواب حرام باشد؟ مرسله بعض مواری که هم مرسل است و هم مزمر است و هم متنش مشبهش که شامل نشد، اصلا که دلیل فقهی شامل دلالت به حرمت نکرد، لذا دلیلی بر حرمت این که در حرمت این قسمی است که آدم علم شک دارد که بیدار بشود یا نه. اگر خوابید و بیدار نشد، خب بقای عمدی شاملش نمی شود، و اگر بیدار شد که تصمیم خودش می گیرد. اشکال دیگر بر استصحابان است که بر فرض این استصحاب نسبت به آینده هم جاری بشود، اون چه که شما ثابت می کنید بقای نوم است. می گوید الان نوم هست، فهوه بالاستصحاب باقی، غیر از بقای نوم شما محصولی از این استصحاب نخواهید داشت. نه نوم حدوثاً حرام است، نه نوم بقاءاً. اون چه که حرام است البقاء العمدی علی الجنابه است، اون که با استصحاب ثابت نمی شود. اون چه که ثابت می شود اصل و نوم است. خب نوم که حرام نیست، نوم جنوب که حرام نبود، اون چه حرام بود بقای عمدی بود. میگید لازمه عقلی اوست، البته لازمه عقلی اوست، ولی اصل که اماره نیست تا لوازم عقلی رو ثابت کند. که این استصحاب حد اکثر ثابت میکند الان هو نائم فالقادمو کذالک، یعنی تا چند لحظه دیگه، تا چند ساعت دیگر هم او خواب است. حتی ینتقض به یقین آخر، مثل که بعد از 10 ساعت یقینا بیدار است، بعد 8 ساعت یقینا بیدار است، اما بعد از 2 ساعت نمیداند بیدار است یا نه. خب پس حد اکثر آن است که شما نوم او رو حساب بکنید. هر اثری که بر نوم بار باشد بر این بار است. نوم به ماه و نوم که در حال شهر رمضان حرام نبود، این مقدمه بود برای اون بقای عمدی. بقای عمدی البته حرام است، منتها بقای عمدی لازمه عقلی اوست، و چون نه لازمه تعبدی اون، چون لازمه عقلی اوست و استصحاب اصل است و اماره نیست و لوازم عقلی رو ثابت نمی کند، پس این مثبت عنوان بقای عمدی نیست. پس استصحاب اصل جریانش محل بحث است اولا، بر فرض تمامیتش مثبت این لوازم عقلی نیست ثانیا. تتمش ان شاء الله برای بحث بعد. الحمدلله رب العالمین.